أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا مسئله رو عرض کردیم. یکی اوصاف معنای قیامت بود، یکی اوصاف قیامت، یکی بطلان اسباب، و مطلب آخر هم ظهور مالکیت مطلق حق تعالی بود. حالا رسیدیم به این آیه شریفه: ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت والملائکتو باستو ایدیهم اخرجو انفسکم. البته این آیه در این رساله شریف الانسان کامل ذکر نشده، کاملش اینه، درسته دیگه؟ از هم تا همینجا خوندیم. آیه کاملش اینه: والملائکتو باستو ایدیهم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم ان آیاته تستکبرون لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. این آیه یه آیه جامعه که اگه بخوایم یه عنوان کاملی براش انتخاب بکنیم، باید عنوانشو بذاریم بطلان وجودهای سرابی. یعنی عنوان این بحث از اینجا بعد میشه بطلان وجودهای سرابی. نه، جزء عنوان نداره.
نه.
چرا آیه اینه؟ و یشهد لما ذکرنا من انکشاف بطلان الوجودات سرابیه و الاسباب ظاهریه لا نفس و بطلانه ها قول او تعالی. حالا ملاحظه بفرمایید، هر چیزی رو که ما بهش توجه میکنیم یه حقیقتی درش هست و یه مجازی، منتها ما با توجه به زندگی دنیاییمون با مجاز سر و کار داریم. ما با آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و آب و غذا و روابط و امثال ذالک سر و کار داریم. ما زندگی ما ایناست دیگه. الان زندگی ما مجموعاً چیه؟ از صبح تا شب، هفته ها، روز ها، ماه های ما با اینا میگذره دیگه. زندگی ما با اون چیزایی میگذره که مشاهده میکنیم. الان شما چی مشاهده میکنید در دور اطراف خودت؟ شما علم میخوای، میرید دانشگاه، میرید حوزه، از معلم علم میگیرید، کار میکنید، یه پولی کسب میکنید، با این پول حوایجتون رو برطرف میکنید. این چیزایی که ما باهاش سر و کار داریم، آیا اینا سرابه؟ این بحث قبلا گذشت، اجمالش رو عرض میکنم. آیا کوه سرابه؟ دریا سرابه؟ من واقعا آب وقتی میخورم تشنگیم برطرف میشه، این که سراب نیست، این یه واقعیت. مسئله اینجاست که هر چیزی مثل همین آب یه واقعیتی داره و یه سرابی. واقعیتش اینه که این واقعا تشنگی رو برطرف میکنه. تشنگی واقعیه، سراب نیست. رفع تشنگی هم واقعیه، سراب نیست. اما کی رفع تشنگی میکنه؟ آیا آب رفع تشنگی میکنه یا اون کسی که به آب قوام میبخشه؟ توی این توضیحات فرهنگ قرآنی، در فرهنگ قرآن کریم تمام موجودات آیه. آیه یعنی علامت. شما وقتی علامت توی جاده داری میری، علامت دریاچه رو میبینی، علامت دریاچه که دریاچه نیست که. فنی‌تر شما بگو مظاهرن. یه نفر وایساده وسط اتاق، دور تا دور اتاق شما آینه گذاشتی، چهره این آدم در آینه‌های مختلف منعکس شده. پس یه آدمه، صدها چهره است. چی حقیقته؟ این آدمه حقیقیه. این آدمه اگه توی این تصاویر توی آینه بخنده، خندش حقیقیه. اگه گریه کنه، گریهش حقیقیه. چی سرابه؟ تصاویر. یعنی سراب نیست این که من خیال کنم هزار تا آدمه، این سرابه. این که من به اون تصویر دل بسته بشم سرابه، اما این که بدانم این تصویر متعلق به این آدم، این حقیقته. پس یه حقیقت هست که بقیه تصاویر این حقیقتن، مظاهر این حقیقتن. به قول فرمایش قرآن کریم که هیچ کس هم دیگه نتونه بهش اشکال بکنه، آیات خدا هستن. اگر من آیه رو مستقل فرض کردم این سرابه، اگر آیه رو آیه دانستم این حقیقته. اون این که در قیامت روشن میشه اینه که هر آنچه که من میدیدم که من مستقل فرضشون میکردم، بهشون دل بسته بودم و نگاه استقلالی، اینا همه سراب بود. و سیرت الجبال فکانت سرابا، نه این که این کوه سرابه، این کوه یه حقیقتی داره، اون حقیقتش ملک خودش نیست، ملک تلق خداست. یه سراب داره که من بهش وابستم، خیال میکنم این کوهه، خیال میکنم این ابر به من آب میده، خیال میکنم این دریا مشکل منو برطرف کنه، خیال میکنم این زمین کشاورزی به من غذا میده، خیال میکنم این آب تشنگی منو برطرف کنه، خیالات منه. اینا سرابه. یک حقیقت بیشتر از اون حقیقت واحد قهاره. لذا میفرماید که این آیه بیان میکنه که در لحظه مرگ که اولین پرده قیامته، قیامت مثل یه نمایشنامه است، اولین پردهش مرگه. به همین خاطر تو روایت هست که من مات قامت قیامتو، کسی که میمیره قیامت شروع میشه، قیامتش برپا میشه، از اینجا قیامت شروع میشه. این آیه مال اون مرتبه است که میگه اگر تو ظالمین رو در قمرات موت ببینی که ملائکه باسته تو ایدیهم، دستاشون رو باز کردن، اینا رو میزنن که اخرجو انفسکم، خارج بشید از این بدنهاتون، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز روز عذاب، به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به خاطر دروغایی که میگفتی، و کنتم من آیاتی تستکبرون، به خاطر استکباری که از آیات الهی داشتی، لقد جئتمونا فرادا، شما اینجا فرادایی، که این یکی از خصوصیات قیامته. فرادا یعنی تنها، فرادا یعنی نه روابط، نه اموال، نه عشیره، نه فرزند، نه همسر، بالاتر نه چشم، نه گوش، نه دست، نه پا، نه خورشید، نه ما، نه روابط فامیلی، نه بیع و شرا، هیچ چیزی اونجا با شما نیست، اونجا حقیقت شماست. ولاغه میشه فرادا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم، اونایی که ما بهتون داده بودیم و پشت سر خودتون گذاشتید. این چه شما داده بودیم گرفتیم، گوش شما داده بودیم گرفتیم، روابطو ما ایجاد کرده بودیم گرفتیم، هر آنچه که ما به شما داده بودیم از شما گرفتیم، اینا رو پشت سرتون گذاشتید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم انهم فیهم شرکا، یه عده بود که خیال میکردید اینا شریک شما، اینا رو شریک و واسطه در فیض میدونستید، اینا دیگه اینجا با شما نیست. لقد تقطع بینکم، بین شما بین اینا قطع ارتباط شده، و ذل انکم ما کنتم تزعمون، خیالاتی که داشتید باطل شده. اینجا حضرت علامه فرماید که حیث و ذکر بطلان الاسباب عند الموت، خب الان که من میمیرم اسباب باطل میشه، الان که من میمیرم خانواده من از بین میره، خب من الان بمیرم هم اموالم روی زمین هست، هم عشیره من روی زمین هستن، هم روابطی که من داشتم هنوز برقراره، من مردم، اینا که از بین نرفته. چرا آیه میگه لقد تقطع بینکم؟ چرا میگه باطل شد؟ ذل عنکم ما کنتم تزعمون. چرا آیه اینجوری میگه؟ میفرماید که میگه اسباب باطل میشه، با اینکه اسباب هست تو اون جایگاه خودش، هنوز توی دنیاست. و انما هو انکشاف و بطلانها، چش این باز میشه، میفهمه آن چرا که سبب میدانه سبب نبوده. و فی نهج البلاغه فی خطبه له علیه السلام و ان الله سبحانه یعود و بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه کما کان قبل ابتدائها، خدا بعد از فناء دنیا باقی میمونه به تنهایی، همونطور که قبل از دنیا خدا تنها بود، بعد از دنیا هم خدا تنهاست. این قبل از دنیا و بعد از دنیا معنیش این نیستش که حتما توی یه تاریخی بساط آسمان و زمین برچیده میشه، دیگه نه آسمانی میمونه، نه کهکشانی، نه زمینی، اینجا مشاهده میشه که جز خدا کسی نیست. این اینجوری نیست، همین الانش هم همینطوریه، بعد از دنیا بعدش بعد زمانی نیست، قبل از دنیا قبلش قبل زمانی نیست. من الان تو این دنیا چشم دوبین دارم، همه موجودات رو میبینم، آسمان، زمین. من مشکلم اینه که ببینید موحدم همه اینا رو میبینه. مسئله استقلاله. موحد عالم رو غیر مستقل میبینه، آثار و صفات رو از آن خدا میدونه، بالاتر از اون ذات رو از خدا میدونه. یعنی آب و مثل یه تصویر در آینه میدونه، قوام این آب به خدا میدونه. مگه نمیگه آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم؟ قیوم یعنی چی؟ یعنی قوام این آب به خداست. قوامش یعنی چی؟ قوامش به خداست، یعنی منای خدا آب در کار نیست. اونجوری که قوام تصویر به منه، یعنی من بگشم کنار، تصویری در کار نیست. پس من قیوم تصویرم، تا من هستم تصویر است، این قیوم میشه. تو رکوع بلند که میشه میگه یا حی یا قیوم، این همینه. قیوم یعنی قوام عالم به خداست. حالا این میشه نگاه موحدانه. مگه الان قوام عالم به غیر خداست؟ همین الانش هم قوام عالم به خداست، جز خدام کسی در کار نیست، بقیه هم آستینن و هیچ. اینجا دیده نمیشه این حقیقت. اگه از این دنیا شما عبور کنید، در مرحله قبل این حقیقت مشاهده میشه، بعد از دنیا این حقیقت مشاهده میشه. پس این فرمایش حضرت امیر مربوط به یک عرض شود که بخشی از زمان نیست که بعدن این مسئله معلوم میشه، همین الانم معلومه. اون بعدنش مال منه که من وقتی میمیرم میفهمم که خدا هست و علاقه. کما کان قبل ابتدا کذالک یکون و بعد فنای ها. بعد این عبارتو بلا وقتن ولا مکانن ولا هینن ولا زمان. مسئله زمانی نیست، مسئله مکانی نیست. نه اینکه الان این دنیا یه مکانه، قیامت هم یه مکان دیگه است، از اینجا نقل مکان میکنی، تو اون مکان میفهمی که خدا همه کار است. یا قیامت یه زمانه، مثل شنبه و یک شنبه، که یک شنبه بعد از شنبه است. این زمان دنیا که تموم میشه میفهمی خدا همه کار است. نه، نه زمانه نه مکان، همین الان یه حقیقت موجوده، یه خواب از جانب من. من الان خوابم، در خواب زندگی خودم اسباب علل و همه کاره میدونم. خدا هم تو زندگی من هیچ جایی نداره، خدای بیکاره تو زندگی من، خدای زندگی من نقشی نداره. حاج امجد میگفت که رفتم مجلس علما، گفتم به قول آقای بهادینی خدا هست. این حرف فهموندنش خیلی مقدمات میخواد برای آدمای عادی. تو اینجا مجلس علما بوده، به قول آقای بهادینی خدا هست یعنی چی؟ یعنی آقای بهادینی وقتی میگه خدا هست، واقعا میگه خدا هست. ما میگه خدا هست، ولی این خو خدا به زبان که نیستش که. با ماشینش اومد میگفت نوکرتم، گاز ماشینو گرفت و رفت. نوکر باید ارباب به مقصد برسونه دیگه، نوکرتم زبانی که نوکر من نشد که. خدا هست، خب کو این خدا که هست؟ نه دعامو مستجاب میکنه، نه عرض شود که مشکلاتم برطرف میکنه، نه میتونم یه کلمه باش عادی حرف بزنم. این کدوم خداست که هیچ آثاری تو زندگی من نداره؟ گفت دعام کرد، میگفت اگه دعام مستجاب نمیکنه، لاغل یه سنگی بنداز کلام بشکن، یه سنگ از بالا افتاد تو سرش. اینا زود مستجاب میشه. من دیروز دعای رجب رو داشتم میخوندم بین دو تا نماز، حالا هیچ وقت نمیخونم، حالا دیروز میخوندم، بعد دیگه حواسم جمع شد، دارم میگم اعتنی به مسئلتی یا جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره، بس بفندی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و خیر الاخره. بعد از که تمام شد فهمیدم خدا، حالا ما یه چیزی گفتیم، حالا همه مستجاب میشه. خب آقا این خدا به چه دردی میخوره؟ خدایی که دعاها رو همه رو برعکس مستجاب میکنه. یکی رسی رفته و دیوار کبر گرفته و گفت یا آخ زن من نقیز المطلوب. ای خدا که برعکس خواسته رو مستجاب میکنی. یه چیزی خواسته، حالا نمیتونم شعرش رو بگم، از ادب خارجه. یه چیزی خواسته بود، بعد برعکس روش داد. اما چی خواسته بود و چی داده بودن، حالا بماند. درست برعکس سرش داد در جمع سره. حالا این هم میگفت که اگه دعا مستجاب نمیکنی، یه سنگی منداز کلام بشکن. یه سنگی صاف افتاد کلاش شکست. اینا رو یه دسته هونگ دیده بودی؟ دسته هونگ. یه دسته هونگ رو گفت اگه راست میگه اینو بشکن. کله من زورت سر بریز. حالا این خدای من اینه. آقا این خدا که به هیچ کار من نمیاد، خدا به قول آقای بهادینی میگه خدا هست. چه آقای بهادینی وقتی میگه خدا هست، خدا اونجا واقعا هست. اون میفهمه خدا هست. چون تو زندگیش خدا همه کار است. خودش هیچ کار است. اون وقت این آقا میگه به قول آقای بهادینی خدا هست. حالا آقای بهادینی یه خط قرآن نخونه. قرآن هم نمیخونده. این اواخر بهش گفته بودن قرآن بخون، حاج آقا میگفت میخون، بعد اینجوری میکرد. مثلا حالا مثلا گفت و این یمسس که الله بزرن حالا کاشه برم، گفت عجب چون این قبلا دیده بوده اینو، حالا میخون کیف میکرد. و این هم ساز که الله بزرن فلا کاشه بلا، اگه خدا تو رو به یه ضرری دوچار کنه چی کسی میتونه این ضرر رو برطرف کنه؟ این قبلا اینو فهمیده بوده با همه وجودش، حالا عبارت رو میخون که میگفت عجب کیف میکرد، میگفت میخونه میگفت عجب عجب، قبلا قرآن نخونه. حالا مثلا میگه آقا من 40 ختم قرآن دارم. یه کسی بود 40 تا ختم قرآن میخوند تو ماه رمضان، بعد رفته بود خدمت علامه طباطبایی، علامهش گفت خدا با قرآن انس تو زیاد کنه. اومده بود بیرون آج آقا هم گفت من 40 تا ختم قرآن میکنم، به من میگه اونس تو قرآن زیاد کنه. این نمیفهمه یعنی چی 40 تا قد 400 تا ختم بکن. خب می ضبط صوت هم هی بذار صبح تا شب قرآن ختم میکنه، چیزی میفهمه ضبط صوت؟ تو هم ضبط صوتی. ختم قرآن کدوم ختم قرآن؟ تو قیامت میگه اقرا ورقا، بخونه بالا برو، یعنی بخونه بالا برو، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، برو بالا. کسی که در دنیا گفته باشه بسم الله الرحمن الرحیم و عمل کرده باشه به این گفته، اون در قیامت میتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تو همین دنیا آدم یه حادثه‌ای براش اتفاق میفته همه معلوماتش از دست میره. سکرات موت انقدر سنگینه که انسان بعد از بعضی از در لحظه سکرات موت تا مدت ها متوجه نمیشن مردن. بعضی از این فیلم‌ها رو دیدی میسازن، اینا حقه که طرف مرده نفهمیده مرده. بعضیا این فرمایش آیت الله جوادیه، بعضیا آنچنان سکرات موت سخته که تا مدت ها متوجه نمیشن مردن، فقط میفهمن اوضاع عوض شده، بعد از مدت ها عادت میکنن تازه به وضع اونور متوجه میشن مردن. این اسم خودش هم یادش میره. حالا میخوام مثلا اون قرآنی که حفظ کرده بوده یادش بمونه، اقرا ورقا که ماره حافظ قرآن به معنی حقیقیه، یعنی من واقعا در زندگیم اینجوری عمل کردم، به این آیه عمل کردم، قل العف و عمل بر عرف و عرض عن جاهلی، واقعا این کار کردم، اینجوری زندگی کردم، این آیه من با من اونور هست، وقت من اینو میخونم اوج میگیرم. حالا اینجا کجا اصلا به کجا رفت؟ مقصود این که ما از اینجا بود که بحث اصلا زمان و مکان نیست، اصلا این چیزایی که ما فکر کردیم نیست. ما باید یه شستشو بدیم دینمونو، این دینمونو که همون آب قومه که قبلا شرحشو گفتم، اینو ما بشوریم بریزیم دور، یه دین اسلام رو ما بفهمیم اسلام چی میگه، نه اونی که ما تا حالا به نام اسلام تو ذهنمون رفته. اینجا میفهمد زالت سنون و ساعت، سالها و ساعتها، اینا اونجا زائل سال و ماهی در قیامت در کار نیست. یه تعبیر خیلی لطیف دیدم، این جمله من به زبان خودم جاری شد، بعد دیدم علامه طباطبایی فرموده اینو، قیامت فردا نداره، قیامت همش امروزه. خیلی این جمله عجیبی، در قیامت فردا وجود نداره، قیامت همش امروزه. فردا اینست که به امید فردا شما بشینید مشکلت برطرف بشه، اینجا فردا داره، چون اینجا من میتونم توبه کنم، میتونم توبه همون بشکنم، میتونم یه خلافی انجام بدم، میتونم اون خلاف رو روش بپوشونم. اما الان شما اگه این محصول رو انداختید روی کارخونه تولید، بعدم خودت رفتی، دیگه فردایی در کنید میره دیگه، تو خط تولید همینجوری تولید میشه. قیامت روز برداشته، روز کاشت دیگه نیست، فردا لذا نداره. اونجا خورشیدی نیست، زمینی نیست که دور خودش بچرخه بشه 24 ساعت، دور خورشید بچرخه بشه یه سال، ماه دور زمین بچرخه بشه یه ماه قمری، ماه و خورشید و ستاره‌ای در کنید. تا هست هست، شما هم لایتغیری، با محصول کارخونت که از این بر بردیم بر. تا آخر، آخر اصلا آخر نداره. وقتی که پایانی نبود، فردا دیگه معنی پیدا میکنه. فردا مال کیه؟ مال من که عمرم یه تیکه است، من عمرم یه قطعه است، تو این قطعه اومدم، این قطعه ها رو خودش دوباره قطعه قطعه کردم، این عمر انسانی رو 70 تا تیکه کردم، گفتم 70 سال، سالو 365 تا تیکه کردم، گفتم روز، روزو 24 تا تیکه کردم. ولی حالا شما فرض کن این قطعه شد بی نهایت، دیگه سال معنی داره، ماه معنی داره، روز معنی داره. بله تو تعابیر قرآنی میگه قیامت 5000 ساله، برای اینکه من بفهمم، چون که با کودک سر و کار افتاد پس زبان کودکی باید باشه، برای اینکه من بفهمم میگه 5000 سال. حضرت میفرماید زالت سنون و ساعت، فلا شیء الا فلا شیء، لای نفی جنسه، اصلا چیزی در کار نیست. شیء وقتی شما میگی من شیئم، اگه من یه علمی داشته باشم اون علمم هم شیئه، این تکلمم هم شیئه، صدای منم شیئه، افکار منم شیئه. حالا شما ببین دانه شیء چقدر وسیعه. شیء یعنی موجود. لذا تو فلسفه میگن شیئیت مسابقه با وجوده. اینجا میفهمد فلا شیئه، اصلا شیئی در کار نیست، الا الواحد القهار، به جز واحد قهار. چرا شیئی در کار نیست؟ چون اون واحد قهاره، یعنی یکیه که اجازه ظهور دو به خود به کسی نمیده. الذی الیه مسیر، رو عبارت ببینید، الذی الیه مسیر، رو مسیر یعنی چی؟ به قول آقای مسیر این مسیر و ساده دیگه، ساره مسیر سفیر س... مسیر مصدر میمیه یعنی دگرگونی سیرورت. الان نه، من چی بودم 40-50 سال پیش؟ خاک بودم، یه مش خاک. این یه مش خاک تو کارخونه حرکت جوهری افتاده، تو کارخونه حرکت جوهری خاک شده علف، علف و گوسفند خورده شده گوشت، این همون خاکی که شده گوشت، خاک شده گوشت و برنج و سبزی و این گوشت و برنج و سبزی و خاک و آب در کارخونه حرکت جوهری افتاده رو کارخونه، شده نطفه انسان، دوباره تو این کارخونه شده علقه، شده مزغه، شده عظام، شده انسان، شده من. حالا من خیال میکنم که تا این لحظه که شد، حالا من از این لحظه دیگه من منم، فقط یکم هیکلم بزرگتر میشه، از 5 کیلو میشه 10 کیلو، بعد مثلا 40 سانت میشه 50 سانت. نه این نیست، همونطور که این داره قد میکشه، اون منی که ظهور حلول کرده در درون این کالبد که من ازش به من تعبیر میکنم، مثل همون برنج و روغنی که داشت تغییر جوهری میداد، اینم داره جوهرش عوض میشه. یعنی هر لحظه که بر من میگذره، من جوهر وجودم داره عوض میشه، این چه حرکت جوهری. به این میگن سیرورت. سیرورت یعنی دگرگونی دیگه. شما انگور رو میریزی میشه شراب، این سیرورته. شما الان خاک رو که جمع کنی بشه خشت، این سیرورت نیست، همون خاک قیافش عوض شده. اما شما وقتی خاک رو تبدیل میکنی به گل، این سیرورته. میفرماید الیه مسیر و جمیع الامور، این کارخونه ای که داره زیر و رو میشه، هر لحظه همه موجودات دارن تبدیل و تبدل پیدا میکنن، غایت این کاروان کجاست؟ آخر این کارخونه کجاست؟ الیه مسیر و با سا جمیع الامور. به همین خاطر اون ساحران فرعون گفتن انا الی ربنا منقلبون، انقلاب یعنی زیر و رو شدن، در یک لحظه زیر و رو شدن، انا الی ربنا منقلبون. ما هم البته در حال انقلابیم، منتها انقلابی که طولانی مدته. اینا یک بار زیر و رو شدن، ما تدریجی زیر و رو میشیم، تدریجا انقلاب پیدا میکنیم. و فی الاحتجاج عن هشام ابن حکم فی خبر زندیق فی ما سأله عن صادق علیه السلام الی ان قال، در احتجاج هم هست که اون زندیق از حضرت سوال کرد ایتلاش رو ایتلاشا الروحو بعد خروجهی من قالبهی امه و باقن، آیا بعد از این که روح از قالب خارج میشه متلاشی میشه روح یا باقیه؟ حضرت فرمود بل هو باقن الى وقت ینفخ فی الصور، تا نفخ صور این روح باقیه. فعند ذالک تبطل الاشیاء، در هنگام نفخ صور اشیاء باطل میشن. یعنی چی اشیاء باطل میشن؟ مگه میشه شیء باطل بشه؟ نه، شیئی که تا به حال من خیال میکردم شیئه، جنبه خیالیشو حقیقی میدونستم، جنبه حقیقیشو خیالی میدونستم، جای این دوتا با هم عوض میشه. تا حالا خیال میکردم آبه، میفهمم خداست، چیزی که باطل نمیشه که. حقیقت آب باقیه، حقیقت آسمان باقیه، حقیقت زمین باقیه، حقیقت انسان باقیه، منتها حقیقتش باقیه، نه زمین و آسمان. زمین و آسمان که توهمی بیش نیست، اون قالب خیالی و مثالی، قالب سرابیه. لذا حضرت فرمود اشیاء باطل میشه. فلا حس ولا محسوس، نه حسی هست نه محسوس. ثم اعیدت الاشیاء کما بدعها مدبرها، دوباره اعاده میشن اشیاء همونطور که قبل از ابتدا مدبر اینا رو خلق کرده بود. و ذالک بعد اربع مئت سنتن، این بعد از 400 سال این اعاده که لا خلق فیها. ما این تعابیری که راجب سال هست مربوط به غیر دنیا، اینا رو یه زمان طولانی ازش تعبیر میکنیم، نه اینکه 400 ساله مثلا حالا 500 سال نیست یا مثلا 450 سال نیست، یعنی یه زمان طولانی که لا خلق فیها و ذالک بین النفختین، این بین دوتا نفخه است، نفخه اول و نفخه دوم که قبلا بحثش بود. و فی تفسیر القمی عن الصادق علیه السلام فی حدیث، باز در تفسیر قمی است که حضرت فرمود ثم یقول الله عز و جل، اینجا خداوند صدا میزنه که بعد از این نفخه‌ای که دیگه لا شیء لا حس لا ساعت اینا، که لمن الملک الیوم، امروز سلطنت از آن کیه؟ فیرد و علی نفسه، خودش پاسخ میده لله الواحد القهار، چون کسی نیست که پاسخ بده. در توحید از امیرالمومنین هست که یقول الله لمن الملک الیوم، امروز سلطنت از آن کیه؟ ارواح انبیا و رسول و حجج خدا پاسخ میدن لله الواحد القهار. جمع این دوتا چیه؟ جمع این دوتا اینه که انبیا و رسول و حجج الهی اینا از خودشون چیزی ندارن، لذا لسانشون لسان خداست. پس چه بگیم خدا خودش پاسخ میده، چه بگیم اینا پاسخ میده؟ رضانا رضالا، رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست، چون فاطمه به غیر غضب الهی غضب نمیکنه، چون اون اصلا امیال شخصی نداره. اگه یه جایی فاطمه غضبناک میشه، این همون جایی که خدا غضبناک میشه، نه اینکه چون خدا فاطمه رو دوست داره چون حالا فاطمه غضبناک شد خدا غضبناک میشه، چون فاطمه به غیر رضای خدا غضبناک نمیشه. مگه حضرت زهرا مثلا با کسی مشکل شخصی داره؟ مثلا امام حسین با قاتل خودش مشکل شخصی داره؟ امام حسین لحظه آخر شعر رو نصیحت میکنه. اینا اصلا با ما فرق دارن، ما خودمون مثلا خیلی آدم خوبی هستیم، یه کسی به ما بدی بکنه خیلی ناراحت میشیم دیگه، خیال میکنیم اونا مثلا مثل ما ولی خیلی از ما بهترن، خودمون میشیم میزان، بعد اونا خیلی از ما بهتر میشه اینقدر مثلا، حالا مثلا از اینجا تا سقف دیگه خیلی ما مثلا اینقدر، ما اینقدیم خدا مثلا تا اون سقف اون طبق بالاست. لذا چون ما مقایسه میکنیم، ما بین محدود با یه محدود، خدا نامحدوده، لذا مقایسه اینجا غلطه. لذا کرم خدا، بخشش خدا، رحمت خدا نامحدوده که با محدود مقایسه نمیکنن، که من چقدر مثلا خوبم، خدا خیلی از من بهتره. این خیلی من منزه خودم دیگه، خب خیلی مثلا یک، خیلی بیشتر از یک میشه چند دیگه؟ میشه هزار نسبت به یک خیلیه دیگه. حالا شما بگو 10,000 دیگه خیلیه دیگه، اما اون خیلی نیست نسبت به من، من صفرم اون بی‌نهایته. اهل بیت هم چون جز خدا چیزی در آینه اینا دیده نمیشه، لذا اینا عین خدا هستن، یعنی اینا تجلی خدا. فقط تنها فرقشون با خدا یه چیزه، تنها فرقشون با خدا اینه که هر چی خدا داره اینا دارن، این شباهتشون، اینا غیر مستقل، یعنی منای خدا هیچ، به اضافه خدا همه، به شرط که مدعاها نشنون بدون مقدمات برم بگن اینا، اینا بدون مقدمه بگی مشکل ایجاد میکنه، بعد اینکه برو بگو علی، برو یا علی دیگه، هر کاری دلت میخواد بکن، علی همه کارهای خداست. پس بین این دو روایت جمع کردیم، اونجایی که حق تعالی خودش به خودش پاسخ میده، اونجایی که انبیا پاسخ میدن جمعش به اینه که انبیا لسان الله ید الله هن، عین الله هن، اذن الله هن. من عمد دارم اینو که اینو بگم، یه کسی پای پرده کعبه چچرونی کرد، امیرالمومنین زد پس گردنش، رفت پیش عمر که خلیفه وقت بود شکایت کرد. عمر در پاسخش گفت رعت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو دید، رعت که عین الله و ضربت که ید الله. خب اگه این دست خداست، پس اگه یه تیرم پرتاب کنه، این تیر رو این پرتاب نکرده، دست خدا پرتاب کرده. ازابش میگه و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمی، به علی نمیگه، پیامبر نمیگه، اینا یکی هم. حالا اگه اون که یکی هنو هم بگم دیگه اون وقت میشم مثل مدعاولش. نه نمیگم اینا دیگه. به خودم اشکال میکنم، من خودم نباید به همون عمل کنم. شما کتاب چیزو مطالعه فرمایید، اسمش هم یادم نمیاد، مدینت المعاجز، کتاب مدینت المعاجز از این مطالب زیاد توش هست، کتاب بسیار ارزنده 8 جلد به نام مدینت المعاجز، معجزات اهل بیت، کرامات که از اهل بیت اسمت دیده شد. مدینت المعاجز یعنی شهر معجزات. در تفسیر قومی از امام سجاد است که فإن ذلک یناد الجبار به صوت جهوری، این صوت باید باشه که نوشته صورت غلطه، به صوت جهوری یسمع فی اقطار السماوات والارضین، خداوند جبار با صدایی که در تمام آسمان و زمین دیده میشه صدا میزنه که لمن الملک الیوم، امروز سلطنت از آن کیه؟ پاسخ داده میشه که فلا یجیبه مجیب، احدی بهش پاسخ نمیده. فعند ذالک یناد الجبار مجیبن لنفسه، حق تعالی خودش به خودش پاسخ میده که لله الواحد القهار، واحد قهار رو قبلا شعرش رو عرض کرد. حضرت میفرماید، حضرت علامه میفرماید که اقول فنظر الى بیاناتهم، به این بیانات اهل بیت نگاه کن، و هم لسان واحد، که اینا یه لسان واحده. حالا درسته یکی شو امیرالمومنین گفت، یکی امام صادق فرموده، یکی امام سجاد فرموده، ولی اینا همه یه نفره، زبانشون یه زبان واحده. چرا یه جا میگه که انبیا میگن، یه جا میگه خودش به خودش پاسخ میده؟ کیفت جمعت بین فناء السماوات والارض و تحققها، یه جا میگه آسمان و زمین فناس فانی میشه در این تحققش، یه جا میگه زوال و ساعات و سنین و سقوطها، آخه میگه الان این مرد، این طرف ساعات و سنین هم زائل شد، برای این که الان تو دنیاست که هنوز زائل نشده، پس ساعات و سنین که زائل نشده چرا برای این بعد از مرگ زائل شده؟ پس اونی که زائل شده چیه؟ اون دید سرابی این مرده است. حالا که مرد زنده شد در واقع میفهمه که ساعت و سنین سراب بود، میفهمه یه جا میگه زائل شد، یه جا میگه نشد. و عدم و مجیبهی لندائهی، یه جا میگه فقط خودش به خودش پاسخ میده، هیچ پاسخ دهنده ای نیست، یه جا میگه مجیبی هست، انبیا و اولیا پاسخ میدن. ثم انظر الی قوله سبحانه، بعد به این کلمه نگاه کن که تو جواب میاد، جواب اینه که لله الواحد القهار، بعد به این دوتا اسم واحد و قهار دقت کن، و مکان الاسمین، و تدبر فی اطراف الکلام، به اطراف این سخن نگاه کن، تعرف و صحت ما ذکرنا، صحت حرف ما رو میفهمی. صحت حرف ما چی بود؟ جمع‌بندی بحث این است که واحد قهار یعنی یکی که در مقابل خودش دو اجازه حضور نمیده، یعنی همین الان هم واحد قهار امروز چشم من نمیبینه، چشم من سراب رو میبینه، یه روزی سراب میره کنار، چشم ها بینا میشه، میبینن جز واحد قهار کسی در کار نیست. ثم انه اذا زال، از اینجا فصل بعدی شروع میشه، از ثم انه فصل بعدی اینه، تا حالا بطلان سرابی بودنشون آشکار شد، یه پله حالا میره باز جلوتر، بطلان تمامی اسباب آشکار میشه، هر چیزی که تو این دنیا سبب بود اونجا باطل. چی اینجا سبب بود؟ اسباب داخلی داریم، اسباب خارجی داریم. اسباب خارجی چی هست؟ پول، مقام، روابط، عشیره، قدرت، معروفیت. اسباب داخلی چی هست؟ چشم، گوش. من چشم نداشته باشم که نمیبینم که. پس واسطه رؤیت من چشمه، واسطه شنیدن من گوشه، واسطه ارتباط من با شما تکلمه، واسطه فهم من این ابزار فهمه که یکیش مغزه، واسطه حرکتم پای، واسطه ایجاد اثرم دسته. این هم که نیست، نه بیعی هست، نه خلهی هست، نه رفیقی هست. ما لکم من الله من عاصم، هیچ عاصمی از خدا نیست. عاصم یعنی پناه دهنده. تو داستان نوح هم داریم، لا عاصم الیوم من امر الله، امروز گفت به کوه پناه میبرم، سعاوی الی جبل، دیگه بارون که تو بالای کوه نمیرسه. جناب نوح گفت لا عاصم الیوم من امر الله، امروز عاصمی در کار نیست، هر جا بری غرق میشه. ما لکم من ملجأ یوم اذن و ما لکم من نه. پناهگاهی نیست، نه مترادف. ما اغنا، خودش میگه ما اغنا انی مالیه، هلک انی سلطانیه، نه اون سلطنت هم هست نه اموالم من اینجا بی نیاز کرد. خب الان طلا با خاک چه فرقی میکنه؟ طلا رو تو بازار میخرن گرمی 40,000 تومان، خاک رو نمیخرن. اعتباریه دیگه، قرار تو بازار اینجوریه. حالا چرا تو بازار طلا رو اینقدر میخرن خاک رو نمیخرن؟ حالا بعد این فردا اعتبار بازار عوض شد. خاک طلا که خودش ارزش ذاتی که نداره، که ارزش اعتباری داره. مردم تو دنیا به خاطر کم بودن این فلز و خصوصیاتش اینو بیشتر میخرن. هر چقدر تمایل مردم به سمت این زیادتر بشه قیمتش میره بالا. الان تمایل مردم اگه به سمت یه فلز دیگه زیادتر بشه قیمتش میره بالا. الان طلا با اورانیوم قابل قیاسه. اورانیوم صدها برابر، هزارها برابر قیمتش از طلا بالاتر، چون اقبال بهش هست. ولی در حقیقت دنیای خارجی شما فرض کنید مثلا رابینسون کروزو افتاد توی جزیره، حالا این جزیره هم همش طلا بود، چقدر می‌خرن اونجا از طلا؟ چون شهر که نیست، دنیای اجتماعی که نیست، ارزشی نداره، با خاک یکی ارزشش. اون دنیا طلا رو چند می‌خرن؟ بقیه چیزا هم هیچ می‌خرن. میگه من دکتر بودم. میمیره میگه من رباک، میگه من رباک چی؟ من دکتر بودم. اینجا دکتر مکتر نمیخرم، آیت الله بودم، امام جمعه بودم. اینجا نه امام جمعه میخرم، نه آیت الله میخرم، نه دکتر میخرم. چه بسیار امیری که اونجا اسیره، چه بسیار اسیری که اونجا امیره. امام صادق به یکی از شیعانش فرمود که برو دارالاماره، یعنی رفت دارالاماره. بعد اومد بیرون فرمود چی دیدی؟ گفت دیدم یه پیرمرد رو دارن شکنجه میکنن، کلاشو میگیرن میکنن زیر آب. واقعا پیرمرد شکنجه اونم اینطوری نگه میدارن زیر آب، بعد نفسش که من میره میارن کلاشو بیرون. بعد گفت یه نفسی میکشه دوباره کلاشو میکنن زیر. حضرت همون اون پیرمرد اسم اعظم داره. اسم اعظم یعنی اگه اشاره بکنه اماره و دارالاماره و صاحب دارالاماره و جد و آبادش با خاک یکسان میشه. اراده کنه این دارالاماره بره زیر زمین، مثل عرض شد که کاخ قارون میره زیر زمین. اسم اعظم یعنی همه کاره. گفت اون پیرمرد اسم اعظم داره، حالا اون دنیا هارون و رشید میاره، این پیرمرد هم میاره. بفهم میگه این همون پیرمردی که کلشو میگردی زیر آب، منصور دوانقی رو میارن، اینم میاره. چه بسیار اسیری که اونجا امیره، چه امیری که اونجا اسیره. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. یکی از چیزایی که کار میکنه رفاقت، اونجا رفاقت کار. لا بیع فیه ولا خلال، بیعی در کار نیست، خلالم نیست. اینجا یا میخرم یا از رفیقم کمک میگیرم، نه رفیقی هست نه بیعی هست. ولا تنفعها شفاعت، شفاعت هم نیست. خب یه موقع حالا من خطایی کردم، یه بزرگی میاد شفیع من میشه، چشم‌پوشی میکنن از خطای من، شفاعتم نیست. بلا تنفعها شفاعه. البته راجب شفاعت بعضی از آیات شفاعت رو نفی میکنه، بعضی از آیات اثبات میکنه، بعضی از آیات مطلقا نفی میکنه. جمع این آیاتی که راجب شفاعت هست نگه، در اون دنیا شفاعت به غیر اذن الله نیست، ولی به اذن الله هست. لذا آیه نمیگه شفاعت نیست، آیه چی میگه؟ میگه لا تنفعها شفاعه. شفاعت برای حال این نافع نیست. میگه این دارو دیگه به درد این مریض نمیخوره، دارو از دارو بودن ساقط نشده، یه مریض دیگه میخوره اما به درد این مریض نمیخوره، لذا شفاعت برای این مریض دیگه نافع نیست. حالا من بعضی این آیه ها رو قبل بعدش هم اینجا داشتم. این سوره بقره 123. شفاعت به کار این نمیاد. دوستی خلال یعنی دوستی، نه بی هست نه دوستی هست، چون شما حوایجتو با یک کدوم از این دوتا برطرف میکنی. الان یا میری از بازار میخری یا از قرض میگیری دیگه، از دوستتون میگیری. خواد بگه که اسباب همه باطل. اینجا چی سببه؟ فامیل سببه اونجا نیست، پول سببه اونجا نیست، رفیق سببه اونجا نیست، شفاعت سببه اونجا نیست. آنچه که در این دنیا شما با اون داری کار میکنی اونجا از کار افتاده است. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، به چی شما شرک می‌ورزیدید من دون الله؟ قالوا ذلوا عنا، میگن اصلا اینجا نیستش اونایی که ما شریک می‌دونستیم. خب ما شریک دو جور داریم، یه شرک جلی داریم که بگیم این بوته، که این بوت هم البته اونا نمی‌گفتن، که می‌گفتن اینا خدایانی هستن، اربابن. این بوت هم که ما می‌پرستیم تصویر اون رب العرب، تصویر اون اربابه که من دون الله هن. مثلا رب جنگ، خدای جنگ، خدای دریا، خدای خشکی، این بوت هم تمثال اونه. ما این بوتو میپرسیم تا به اون نزدیک بشیم، اونم کارهای ما رو انجام بده. ما نعبدهم الا لیقربونا الا الله زلفا. حالا میگه که اونا کجان؟ این شرک مال عموم، مال شرک جلیل. شرک خفی هم که مال منه، من شریکم کیه؟ من الان مشکلاتم با چی برطرف میکنم؟ اون میشه شرک خفی. میگه شرک، البته این آیه اشاره به شرک جلیل ظاهرا میگن زلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما اصلا هیچو صدا میزدیم. کذالک یذل الله الکافرین و قولهم بل لم نکن ندعو یقولون انا قبل یوم القیامه لم ندعو غیر الله و لم نعبد له شریکا فهو ظهور کن انفت. خب ببینید این چجوری این آیه رو شما ترجمه میکنید؟ میگه ما غیر خدا کسی رو صدا نمیزدیم. اینو کی میگه؟ این بت پرستی میگه که بتو صدا میزده. پس چطوری میگه اونجا ما غیر خدا رو؟ براش روشن میشه، براش روشن میشه که این خدا رو صدا میزده ولی این بتو مستاق میدونسته. الان یه کسی که مریض میشه کجا میره؟ دکتر یعنی چی؟ یعنی کسی که میتونه بیماریشو برطرف بکنه. پس حالا فرض کن که من الان برم مثلا از جایی که جلو دانشگاه اینا اخیرا میگن هست، برم مثلا 30 40 تا مدرک دکترا بگیرم، بیارم اینجا قاب کنم. شما میدونی که از سر چهار را خریدم اینا رو، بگم من دکتر همه امراضم، کسی به من مراجعه میکنه؟ با علم با مدرکش که ما کاری نداریم، که ما با این عنوان میریم که میدانیم این شفا دهنده است. پس ما وقتی میریم دکتر کجا میریم؟ کیو صدا میزنیم؟ شافی رو صدا میزنیم. منتها ما دکتر رو شافی میدونیم، بت پرستم واقعا رافع حاجات رو صدا میزنه. منتها خیال میکنیم رافع حاجات اینه. این براش روشن میشه، میگه من رافع، من خدا رو صدا میزدم. لذا میگه زلو انا، کجا رفتن این بوتا؟ بلم نکن ندو من قبل شیعا، ما اصلا چیزی رو صدا نمیزدیم غیر خدا رو. حضرت علامه فرمود که قبل این آیه، این کلامشون مال قبل قیامته، یعنی تو قیامت میگن اینو، منتها دارن داستان قبل قیامتشون رو تعریف میکنن. میگن ما غیر خدا رو صدا نمیزدیم، غیر خدا رو شریک نمیگرفتیم. این ظهور این مطلب براشونه که در دنیا مغرور به سراب و لعب بودن، فقط کانا باطلن به لعیقه، میفهمن که باطل رو صدا میزنن. یه تعبیر لطیف قرآنی هست، قرآن کریم به این گروه اینطوری میگه، میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم، اینایی که شما صدا میزنید اسمیه که خودتون روش گذاشتید. اسم منو بذار رستم، حالا برو ازم بترس. ما اسم که من رستم نمیشم که. حالا اسم منو بذار دکتر، بعد بیا از من نسخه بخوام با اسم که من دکتر نمیشم. شما اگه بگید کجا میری، میری میشه دکتر، خب این که دکتر نیست، پس میشه کی میری؟ پیش یه اسمی میری که این زیرش خالیه، مسمی نداره. من که دکتر نیستم که. دنبال یه اسم بی مسمی شما داری میری که این اسم بی مسمی حاجت شما رو که شفا باشه برطرف نمیکنه. این براشون آشکار میشه، آشکار می قرآن کریم اینجا بهشون میگه، میگه ان هی الا، این از لطیف ترین تعبیرات قرآنیه در ابطال عقیده وثنی که میگه ان هی الا اسماء سمیتموها آباؤکم، این یه اسم خودتون گذاشتین، اسم اینو گذاشتین خدا بعد رفتید دارید میپرستید، این خدا نیست، این یه اسمه که مصداق خارجی نداره. کذالک یذل الله الکافرین، نزدیک به این آیه، این آیه ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم، ما رابطه بین اینا رو قطع میکنیم. شرکاهم ما کنتم یانا تعبدون، اصلا خود اون شرکا میان میگن شما ما رو نمیپرستید. اون سنگ و چوب و بت و بعضیشون از این شرکا هم ملائکه و جن و مثلا عیسی، تو بعضی جا داریم که عیسی هم جز این شرکاست دیگه، اینا میگن عیسی شریک خداست. خود عیسی میاد توری میشه، میگه عیسی ابن مریم تو بهشون گفتی که اتخذو الهی و ام اتخذونی و امی الهینه، تو به اینا گفتی منو مادرم و خدا بگیرید، میگه که سبحان اگه تو که خودت میدونی، تو شاهد بودی که من همچین چیزی به اینا نگفتم، ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، من اونی رو گفتم که تو به من دستور دادی. خود عیسی از اینا تبری میجویه دیگه، اینجا اینا حرفی ندارن بزنن. لذا خود شرکا میان میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو نمیپرستید. تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، به خدا میگن ما تبری میجوییم به سوی تو از اینا، اینا ما رو نمیپرستیدن. حالا اینا مرجع جمعی این آیه لطیفه، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، شما یه اسمایی رو میپرستید که خودتون نام گذاشتید، اسم اینو گذاشتید خدا، این که خدا نیست، نه خداست نه آثار خدا رو داره، اسمش گذاشتید خدا پرستیدی. ما انزل الله بها من سلطان، ما برهان، سلطان یعنی برهان، به برهان میگن سلطان چون دلیلیه که میاد سلطه پیدا میکنه، ما برهان فرستادیم، ما دلیل فرستادیم که این خداست. ادامه آیه اینه که ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، نمیدونم. یه جای دیگه میفهمد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبودیت یعنی چی؟ بندگی یعنی چی؟ بالاتر از این سه تا عبارت گفت، جوهر عبودیت چیه؟ حضرت همون جوهر عبودیت اینه، الله یر العب فی ما یملکه الله ملکه، عب در آن چی خدا بهش داده خودشو مالک ندونه، این یک. الله یدب برل نفسه، برای خودش تدبیر نکنه. دو، جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نها، تمام همتش در امر و نهی الهی باشه. آیه میفهمد که ماخ جن و انسو برای این خلقه، پس قایت خلقت چیه؟ بندگی یعنی چی؟ یعنی فنا، فنا یعنی دیگه من نیست. سرمشق تو را خط فنا داد حسین، رو مشق فنا کن که شفاعت این است. شفاعت یعنی همسنخی، تا همسنخشون نباشه که شفاعت نمی کنه. ثم انه اذا بطلت الاسباب، رفتیم تو فصل بعدی. خب فصل اینه، حالا ببین چی شد؟ اسباب باطل شد؟ نه، باطل بود، بطلانش ظاهر شد. پس چی ظهور کرد؟ چی کار میکرد تو این دنیا؟ خدا بود که کار میکرد. خدا باطن بود، اونجا ظاهر میشه، میشه ظهور باطن. قیامت باطن دنیاست، اونجا این باطن ظهور پیدا میکنه. مقابل کلمه ظاهر چیه؟ باطنه دیگه، درسته؟ من اگه الان یه جمله بگم، من نصفشو میگم نصفشو شما بگی، میگم شما ظاهر حرف منو فهمیدی، از باطنش غافلی. این آیه رو برای من تفسیر کنید. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. بعد ادامهش باید چی بگم؟ آیه در ادامهش میگه و هم عن الاخرت هم غافلون. به جای باطن کدوم کلمه رو میذاره؟ از این چی میفهمیم؟ آخرت باطن دنیا است. پس آخرت بعد از دنیا نیست، بعد زمانی، باطن همین است. یعنی همین جایی که فهمید خدا همه کار است، قیامت شده. یه دفعه میبینه قیامت شد. آخرت باطن دنیاست. این باطن همی الان هم هست، اونجا ظهور پیدا میکنه. چه خوبه که آدم همینجا بفهمه. اگه اینجا نفهمه فهمش اونجا خطرناکه، خیلی سخت. اینجا با پای اختیار خودش بفهمه راحت، اونجوری بخواد بفهمه خیلی مشکل. تمام زحمت انبیاء و اولیا اینه که اینجا آدم بفهمه. اگه اینجا نفهمه اونجا فهمش خیلی خطرناکه. ثم انه، پس عنوانش ظهور حکم باطن. ثم انه اذا بطلت الاسباب بینهم، حالا که اسباب باطل شد، و هی المراتب المترتبه المقدره فی الوجود و تاثیرات التي بینها، مراتب وجود بین الله و بین انسان مراتبی هست دیگه، تمام این سلسله مراتب باطل میشه. نه اینکه باطل میشه، این دیگه مراتب رو نمیبینه، این ذل مراتب رو میبینه، چون همه محو میشن در پرتو نور حق تعالی. زهره حکم الباطن، حکم باطن ظهور پیدا میکنه. و من المعلوم ان الظاهر ظاهر بالباطن، ظاهر ظهورش به باطنه، باطن است که ظاهری مشاهده میشه. این باطن آجی ظاهری در کار است. فتحد این ازن الغیب و شهاده. غیب چیه؟ غیب نسبیه. الان من مکنوناتم برای خودم شهادته، برای شما غیبه. مکنونات قلبی شما برای شما شهادته، برای من غیبه. پس یه چیزی برای من غیبه، برای شما شهادت و بالعکس. الان پشت این دیوار برای همه ما غیبه، ولی برای اونی که تو اون پشت دیوار نشسته شهادته، برای اون اینجا غیبه. در آخرت همه پرده ها میره کنار، غیب و شهادت یکی میشه. فتح دهین ازن الغیب و شهاده، غیب و شهادت یکی میشه. اونی که فوت میکنه نسبیه، بازم پرده برداری ها پرده پرده است. مرگ یه پرده برداری بزرگه، اما هنوز فاصله بین مرگ تا این مرتبه که الان قیامته، ما فصول رو از کجا شروع کردیم؟ از مرگ، بعدش نفخ صور، بعدش برزخ، بعدش قیامت. هنوز الان تازه تو قیامتیم. حالا 17 تا فصل دیگه، 17 تا پرده است. خیلی میره جلو، یه پرده برمیدارن، آخرین پرده مال بهشت و جهنم. یعنی وقتی وارد بهشت و جهنم شدن دیگه پرده ای در کار نیست. لذا آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. چرا این آخرین دعواشون؟ الحمدلله یعنی جز خدا دیگه کسی رو نمیبینن. میگن الحمدلله، هر چی کمال میبینن کمال الهی میبینن. بهشت رو میبینن، همه اون خصوصیات رو میبینن، ولی الله رو میبینن. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، میشن اینجا این امیرالمومنین. امیرالمومنین همین الان میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. شما ان شاء الله تو بهشت اینو میگین، میگین ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، جز جلوه خدا چیزی نمیبینین. لذا هر کمالی که میبینین میبینین کمال الهیه، ولو در قالب این باغ. لذا شما وقتی این کمال بهتون میرسه میگید الحمدلله، نه الحمدلله کشکی نگه تو دنیا میگی ای الحمدلله. الحمدلله چون اونجا لا یسمعون فیها لغوان ولا تعصیما، تو بهش کسی لغو نمیگه، الا قیلن سلام از ثواب میگن، سلام میگن، قیلن سلاما و قال ثوابا، ثواب میگن، هر چی میگن درسته. لذا ای الحمدلله نمیگن، الحمدلله واقعی میگن، یعنی کمال الهی رو مشاهده میکنن اونجا، میگن الحمدلله. اینجا الحاق دیگه، الحاق به انبیاست. بستگی داره، کسایی که از دنیا میرن مشاهداتشون نسبت به این دنیا بستگی به میزان پروبالشون تو اونجاست. بعضیا به شدت گرفتارن، اینا قدرت مراوده با این دنیا رو ندارن، گاهی از اوقات هم از باب عذاب با این دنیا ارتباطشون میدن، یه چیزایی رو از دنیا بهشون نشون میدن که عذابشون زیاد میشه. مثلا اموالی جمع کرده از غیر طریق، حالا خودش بابت این اموال افتاده توی آتش، بعد بهش نشون میدم میگن این اموالی که جمع کردی بچت با این اموال رفت به راه خدا. این وقت حسرت میخوره، میبینه عجب اموالی که این از غیر طریق جمع کرد، اموالی که باید پله عروجش میشد شد زنگ سنگ زیر پاش، حالا همون اموال رو بچهش برداشت باش اجیر. البته این اتفاق با مال حرام نمیفته، که کسی با مال حرام برداره اوج بگیره، ولی هر پولی هم که جمع بشه که حرام نیست. همینقدر
که بتونه ازش بگذره،
اومد این پول حرام اون جمع کرد، این ازش گذشت، برگردون به صاحبانش، پول برگردون به صاحبانش، این میشه اهل بهش، اوج میگیره، اون بدبخت اونجا میسوزه. چی؟ نه، هر چیز آثار خودش رو داره. خیرات تا زمانی که طرف در برزخه آثار عمل دنیا بهش میرسه، منتها عمل دنیا آثار کار خودشه. یعنی من که الان اینجا هیچ خیرات و مبراتی ندارم واسه اجدادم، منم که از دنیا برم کس بیاد من نخواهد. الان مثلا دست خودمون یاد اجدادمون هستیم، یه موقع نشستیم یه یادم میفته براشون یه خیراتی میکنم، خیرات الان همشه اگه نیست که این خورما بخواییم شهر جمعه بدید، خیال میکنم فقط شهر جمعه هست اونم خورما، اینطوری نیست، بالاتر از این هست. حاج آقا امجد میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفت که یک صلوات برای همه شهدا کافیه، اینقدر قدرت. بالاخره تا وقتی که طرف تو برزخه و بساط دنیا جمع نشده، درختی که تو دنیا کاشته آثارش بهش میرسه. و به جمله به سبب ارتفاع الاسباب، چون اسباب مرتفع میشه، حجاب این دنیا اسبابه دیگه، یرتفع و کل حجاب یحجه و شیعن ان شیعن، همه حجاب ها برطرف میشه. اون وقت چی میشه؟ یوم هم بارزون، همه بارزم. الان اگه من مبتلا به صفت حسادت باشم شما میفهمی؟ گاهی یه رایه بدبوی ازش ظهور پیدا میکنه شما میفهمی، اگه سکوت کنم هیچ چیز نگم هیچ عملی انجام ندم میفهمی، مثلا شما میفهمی که من حسودم، میفهمی که من مثلا دنیا پرستم، میفهمی که من طماعم، گاهی یه آثاری ازش ظهور پیدا میکنه شما اجمالا میفهمید، اما در درونم این صفت دیگه، اونجا درون نیست، همش بیرونه. اینا این که دیدی راجع به تجسم اعمال همینه، که میگه اون یکی به شکل خوک میاد، اون یکی به شکل گرگ میاد، تجسم اعماله، یعنی همون صفت خودش بروز پیدا میکنه، هر صفت یه شکلی داره دیگه، اون شکل ظهور پیدا. این صفات حتی تو شکل ظاهری دنیایی هم اثر داره، بعضی چهره هاشون رو دیدی مثلا بعضی اونا که تماهن یه جوریه قیافه شون اونایی که مثلا مستکبرن یه جوریه دیارشون، فرعون هم مثلا. اونایی که مثلا پول پرستن طماع هم یه جوریه دیارشون. ساعت نور افتاده توش یه نیمه. خب این رو تا سر مطلب برسونم. خب یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، نه اینکه چیزی بر خدا اونجا مخفی نیست، اینجا هم چیزی بر خدا مخفی نیست، این خودش میفهمه. اینجا کلش رو کرده تو برق، خیال میکنه هیچکی نمیبینتش، اونجا میبینه که برق آب میشه، میبینه همه داشتن میبیننش، میشه یوم هم بارزون، همه بارزن. لا یخفا علی الله منهم شی و برزول الله جمیعا، همه در مقابل خدا بارزن. اینم همین عنوان. فکشفنا انک غطاءک، ببین چی میگه، نمیگه اتفاق تازه ای افتاد، میگه پرده رو از مقابل چش تو برداشتیم. فکشفنا انک غطاءک، غطاءک پرده تو رو، این یه پرده ای داشته رو چشمش، میگه پرده رو از روش درشیم. فبصر رو کرد، امروز تو چشت خوب میبینه، نه که امروز اتفاق تازه ای افتاد. یوم تبل از سرائه، سریره ها آشکار میشه، درون ها آشکار میشه. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. سر مطلب کجا؟ تا احاطه و حضور باطن در نظر ظاهر میمونه، تا یقولون هم متا آقابر کجا هست؟ یقولون هم متا آقابر و حصل ما فی الصدور، آنچه در صدورها بوده پن آشکار میشه. این رب به هم بهم یوم ازن لخن، یوم الله ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. قلب سلیم، تنها چیزی که درد میخوره قلب سلیمه. قلب سلیم چیه؟ فل کافی ان صادق فی قوله یوم الله ینفع قال القلب السلیم الذی یلقى ربه ولیس فیه احد سوا. قلب سلیم اونی که از غیر خدا خالی باشه. لذا بهترین دعا چیه؟ حضرت فرمود اگه شب قدر رو درک کردید چی بخواید از خدا؟
آفیت.
خدا بهت عافیت بده، یعنی قلب سلیم بده. همه بیمارن، به خدا بهت عافیت بده، یعنی قلب سلیم بده. قلب سلیم قلبی که توش غیر خدا نیست. و کل قلب فیه شرکن او شکن فهو ساقط، ذره شرک در قلبش ساقط. و انما ارادو به زهد فی دنیا تفرق قلوبهم، منظور از زهد در دنیا اینه که قلب هاشونو برای یاد خدا خالی کنن. تفرق قلوبهم للآخره، زهد اینه، حقیقت زهد اینه. حالا میخوای داشته باش، میخوای نداشته باش، تفرق این خالی کردن، تفرق خالی کردنه قلوبشون برای آخره. و قول او سبحانه کلا انهم یوم اذن لمحجوبون. حالا این تا سر لمحجوبون باشه، این یه توضیح داره. اللهم صل تا سر لمحجوبون.